کار کنیم.
شبم آفتاب شب آفتاب. مدیریت علم و فناوری و اقتصاد بیوتکنولوژی حاصل درک یک نیاز اساسی در دنیای مدرنه. اینکه تولید علم به تنهایی نمیتونه ضامن پیشرفت باشه، مگر اون که به درستی هدایت، مدیریت و به ارزش اقتصادی و اجتماعی تبدیل بشه. ریشه های این حوزه به اواسط قرن بیستم برمیگرده، زمانی که پس از جنگ جهانی دوم دولت ها و صنایع بزرگ دریافتن که موفقیت پروژه های علمی عظیم نه تنها وابسته به نبوغ علمی، بلکه وابسته به مدیریت منابع، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلانه. از همین جا بود که مفهوم مدیریت علم و فناوری به تدریج شکل گرفت و با گسترش واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ و دانشگاه‌ها به عنوان یک حوزه تخصصی و میان رشته‌ای مطرح شد. در دهه‌های بعد، به ویژه از دهه 1980 به بعد، با رشد سریع نوآوری‌های فناورانه و رقابت جهانی، توجه از تولید علم به تجاری سازی دانش معطوف شد. مفاهیمی مثل انتقال فناوری، سیستم‌های ملی نوآورانه و اقتصاد دانش بنیان جایگاه مدیریت علم و فناوری را بیش از پیش تثبیت کردند. این حوزه به بررسی این می‌پردازد که چگونه می‌توان پژوهش‌های علمی را اولویت بندی کرد، مسیر تبدیل ایده به محصول رو طراحی نمود و نقش دانشگاه، صنعت و دولت رو توی این زنجیره به درستی تعریف کرد. مسیر بیوتکنولوژی به عنوان یکی از پیشروترین و راهبردترین فناوری‌های قرن 21 وارد صحنه شد. اگرچه استفاده از فرایندهای زیستی قدمتی چند هزار ساله داره، اما تأسیس نخستین شرکت‌های بیوتکنولوژی و ورود سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نقطه آغاز شکل‌گیری اقتصاد بیوتکنولوژی بود. اقتصادی که توی اون نوآوری‌های زیستی به داروها، واکسن‌ها، محصولات کشاورزی پیشرفته و راهکارهای نوین سلامت تبدیل شدن. اقتصاد بیوتکنولوژی به بررسی ابعاد اقتصادی این تحولات می‌پردازد. از مدل‌های کسب و کار و سرمایه‌گذاری گرفته تا مالکیت فکری، قیمت‌گذاری محصولات زیستی و مدیریت ریسک. این حوزه نشون میده که چرا بیوتکنولوژی همزمان پر ریسک و پر بازده است و چطوری تصمیم‌های مدیریتی و اقتصادی میتونن سرنوشت یک ایده علمی رو تعیین کنن. توی این چارچوب مدیریت علم و فناوری نقش پیوند دهنده ایفا میکنه که علم زیستی رو به بازار، سیاست‌گذاری و توسعه پایدار متصل میکنه. در نهایت مدیریت علم و فناوری و اقتصاد بیوتکنولوژی بیانگر نگاهی نو به توسعه است. نگاهی که علم را نه هدف نهایی بلکه ابزاری برای خلق ارزش، بهبود کیفیت زندگی و ساخت آینده‌ای مبتنی بر دانش می‌دونه. این حوزه تلاشیه برای تبدیل ظرفیت‌های علمی به قدرت اقتصادی و اجتماعی و پاسخی هوشمندانه به چالش‌های پیچیده جهان امروز. Thank you.
ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید. بخشی که شنیدید رو خانم آذین پیراستا آماده کردن تقدیمتون شد و به شکست و سکوهای پرتاب در واقع اختصاص داشت. بریم به سراغ ادامه بحثمون با مهمانان ارجمند، به شکل ویژه خب مهمان گرامی ما که از ابتدای برنامه خدمتشون بودیم، سرکار خانم پروین برادران. از حوزه کارشون، فعالیت‌هاشون برای ما قدری گفتن، اما خب بخشای دیگه هم باقی موند. محمد حسین خلیل رو هم اینجا داریم و من فکر می‌کنم که با توجه به مبحثی که در بخش پرونده ویژه داشت و نکاتی هم که خانم برادران اشاره می‌کنن، حتماً حرفای بسیاری رو میشه در ادامه مطرح کرد. حدود 15 دقیقه زمان داریم برای اینکه بحثمون رو انشاءالله به یه سرانجامی برسونیم. خانم برادران، خب توی بخش قبلی اشاره کردید به مجموعه سالها تلاشتون، فعالیت‌هایی که انجام دادید، تحصیلاتی که خودتون داشتید، دغدغه‌هایی که نسبت به موضوعات محیط زیستی و البته به شکل ویژه کشاورزی داشتید و کارهایی که انجام گرفت و اون لابلا هم هر از شنگایی نقدهایی داشتید نسبت به بیمهری‌ها و حالا کم توجهی‌هایی که اتفاق می‌افتاد و تأثیر می‌گذاشت. اما در طول سالیان به نظر میرسه بر اساس آنچه که اتفاق افتاده نه تنها کم نیاوردید، بلکه انگیزه دوچندان شده، تلاش ها افزایش پیدا کرده، سعی کردید به شکلی جدا از تولید در واقع علم و تولید محصول حتی در جهت فرهنگ سازی هم قدم بردارید. اون چیزی که من برداشت کردم، این نمونه‌ای که عنوان کردید که به نظرم خیلی جالب بود، این که حتی به اون استادی که قراره با شما همکاری بکنه هم شرط کردید که دانشجوی شما باید تحقیقش عملی بشه و پایان‌نامه‌اش به درد کار بخوره. این مسیر قطعا برای شما هزینه هایی هم داشته. چگونه باش کنار اومدید؟ چطور کم نیاوردید؟ در طول سالیان تلاش کردید همچنان پا بر جا با در واقع اون قوت قلب لازم مسیر رو دنبال بکنید؟ یه خورده از این بود هم به این موضوع بپردازید لطفا.
در حوزه کارآفرینی، فردی که کارآفرین میشه یه سری ویژگی های فردی کارآفرینانه داره.
درست.
حالا تا اونجایی که با اساتیدی که من کار کردم و اساتید خیلی برتر حوزه یادگیری کارآفرینی هستن، حدود 186 ویژگی برای کارآفرینان شناسایی کردن. خوب. و اینها رو عمدتا من با همین یادگیری ها، یعنی هم آموزش دیدم هم آموزش دادن، خودش هم یه نوع یادگیری بوده. دقیقا. پس ما یک سازمان یادگیرنده، یاد دهنده بودیم که تجربه، آموزش، مهارت و همه و یک تیم، همه رو کنار هم در یک بستری که بخوایم اسمش رو محیط کسب و کار داخل سازمان خودمون بذاریم.
درسته.
و حالا محیط بیرون هم که خیلی همونطوری که امشب هم بررسی شد، یک عدم قطعیت های خیلی فراوانی محیط کسب و کارمون داره. اما اگر که ما بررسی کردیم طبق تجربه، اگر سازمانی که در حال کارآفرینی هست و تمرکزش روی نوآوری هست، به چند نکته باید توجه کنه. یکی، سطح فناوری باید خیلی بالا باشه که تکرار پذیری رو کم کنه. چون اگر که سطح فناوری پایین باشه، به سرعت یا در نوآوری باز یا اوپن اینویشن تکرار پذیر میشه.
درسته.
اون کارآفرین باید بدونه که چه افرادی رو کنار هم میذاره، پس منابع انسانی بسیار مهم میشن. رازداری تجاری بین اون منابع انسانی که بیان و محرمانگی ها رو رعایت کنن بسیار مهم میشه. و اینکه حالا هم فرهنگ سازمانی رو چون دارید به سمت نوآوری میبرید، یعنی شما دارید روی توسعه فرهنگی، اینجوری نیست که بچه‌ها در بشینن یه ساعتی فقط آموزش توسعه فرهنگی ببینن بعدن برن سر کارشون. همچنانی که در حال کار هستن، یعنی به صورت فعلت و همراه، ما بهش میگیم مهندسی موازی و همزمانی ها.
درسته.
ما از همزمانی ها خیلی استفاده میکنیم. یعنی هر آن المانی رو که در توسعه کارآفرینی در بین الملل بهش اشاره شده، ما سعی کردیم از همه اونا بیاریم. یا حتی در سازمان خود ما بعضی از جاهایی که وقت ما گرفته میشه، ما برون سپاری داریم میکنیم. و این برون سپاری به نحوی هست که به اون محرمانگی ها و رازهای تجاری هم خیلی بها میدیم.
یه نکته ای. شما نگاهتون خیلی نگاه ارزشمندیه، اما توی فضایی که شما دارید کار میکنید که هیچ شباهتی نداره با اون قواعد سازمانی شما، چجوری میتونید خودتون رو همراه کنید؟
ببینید، یکی این که همونطوری که خدمتتون عرض کردم، من مجبور شدم خب بین رشته ای چند رشته ای همه ویژگی ها رو آماده کنم. یعنی ما تمام شاخص هایی که داره عدم قطعیت های بیرونی رو ایجاد میکنه ما داریم شناسایی میکنیم. قبل از اینکه اتفاق بیفته، یه بحث دیگه ای هم که در حوزه کارآفرینی بسیار مهمه، بحث آینده نگریه. ما همیشه پیش بینی ها رو زودتر میزنیم. یعنی اگر بخواد این عدم قطعیت بیاد، ما رفتیم بهش میگن یادگیری از آینده. ما میریم با چشم انداز در حوزه کارآفرینی معروفه پیش بینی میکنیم دلار داره میره بالا،
تکرار پذیری هایی که در طول سالیان رخ داده شما بهش توجه میکنید.
ما تحلیل میکنیم. اصلا یک گروه تحلیلگر گذاشتیم برای این اتفاق. و ما حتی وقتی که در مناقصات شرکت میکنیم، شما الان دارید در مناقصه شرکت میکنید، یه اتفاقی که میفته الان کنسل کردن مناقصاته، در حالی که ما با پیش بینی قیمت هایی که باید در مناقصه بیاریم رو آوردیم و بعدن میریم پای اجرا. یا از طرحهای پشتیبان کمک میگیریم. یعنی اونقدر ما این روش ها رو جذاب اجرا میکنیم که هر اتفاقی در محیط بیرونی میفته ما باید به صورت سیال، یعنی دیگه شما نمیتونید تو ده پوینت باشید یا صفر و یکی عمل کنید، یک منطق فازی، یعنی تعداد تصمیم گیری ها رو این وسط زیاد میکنید. این شامل کدوم تیم ها میشه؟ آیا همه فناورها میتونن از این روش ها استفاده کنن؟ نه، این راجب به فناورها و کارآفرینانیه که اومدن در بین این سالها تجربه، یادگیری، آموزش، مهارت، نیروی انسانی، یعنی همه المانهای که مرتبط با کسب و کار هست رشد دادن. و همه اینها باید تقریبا همزمان بیان که تعادل ایجاد بشه. شما نمیتونید فقط برید بالا هی بگید من مخترع هستم و فقط اختراع رو ببرید جلو، من در بین الملل جایزه بین المللی گرفتم. اصلا از یه جایی شما به یه نتیجه میرسید که در بعضی از سرهای نوآورانه اصلا ثبت اختراعش نباید بکنید، چون در حال اظهار اون هستید و تا جایی که مطمئن میشید که تکرار پذیر نمیشه اون فرمولو باید برای خودتون نگه دارید. باز ما اینها رو اجرا میکنیم. اینها همه به خاطر این بوده که اون ویژگی ها رو من سعی کردم توسعه بدم و تبدیل شدیم به یک تیمی که خودش الان واقعا سرآمده. حالا محدودیت ها کجاست؟ محدودیت ها در محیط کلان بیرونی هست که عدم قطعیت بسیار بالایی داره و این عدم قطعیت هم بازم میپذیریم. ما میپذیریم که کشور تحریمه، ما میپذیریم که باید کمک کنیم، ما به عنوان فناور میدونیم که جهش اقتصادی این جمله رو باید همه دستگاه اجرایی بیان قاب بگیرن بزنن توی تمام دستگاه اجراییشون که چی؟ جهش اقتصادی فقط با مبنای تمرکز روی دانش بنیان و فناوری پیشرفته شکل میگیره، چون طرح‌های عمومی تند و تند دارن آسیب میبینن. شما از اون تیکه‌ای که بهش میگیم لول آپ، یعنی یک سطحی رفتید بالاتره که شما نمیتونه کشورهای دیگه بیان تکرار پذیرتون کنن. پس اگر تمرکز رفت روی حوزه فناوری پیشرفته و حمایت هم نمیخوایم، اینکه محدودیت برای ما ایجاد نکنن، اینکه جلوی بازارهامون رو نگیرن. در صحبت‌های آقای دکتر سلطانی بود که نوآوری ها پذیرش نوآوری خودش خیلی شرطه. گروه پذیرندگان نوآوریه پیشرفته، بعد پذیرندگان اولیه، بعد پذیرندگان ثانویه، همینطور میره جلو تا تکرار پذیر شوندگان. درسته؟
درست.
ما اتفاقا در فناوری های پیشرفته بسیار، چون من با حوزه های مختلف فناوری ارتباط دارم، فقط حوزه کشاورزی نی، حوزه کارآفرینی، کارآفرینی زنان، کارآفرینی های زیست محیطی، کارآفرینی روستا، کارآفرینی کشاورزی، کارآفرینی، من با همه حوزه ها، چون بالاخره من یه مشاوره کسب و کارم، چون ارتباط دارم متوجه میشم که شما مردم همراه هستن اتفاقا. چرا؟ چون مردم ایران از نظر فرهنگی ثابت کردن که دنبال نوآوری هستن، چیز جذابی که میاد میخوان اونو بگیرن. پس ما مردم الان خواستار محصولات ما هستن. مشکل کجاست؟ اونجایی که مجوزه رو نمیده، اونجایی که محدودیت میده، اونجایی که میگه شما نوآوری برای اولین باره، اونجایی که خودش جز تیم وارد کننده میشه، اونجایی که خود وارد کننده خودش مجوز دهنده است، اونجایی که یعنی اونجایی که طرحتون میره برای ارزیابی، بعد متوجه میشید که داور ارزیاب جز تیم مقابل میاد. پس بنابراین اتفاقا همینجا یه نقد هست بازم به معاونت علمی. با این همه من تعریف کردم ازشون، وقتی که توی ارزیابی طرحهای دانش بنیان میرن، داورهایی که انتخاب میشن دقیقا داور همون حوزه است. داور همون حوزه ایه که میگن خب ما روش خیلی کار کردیم که بالفرض اون محرمانگی ها رعایت بشه. من دقیقا همین هفته داوری رو که روی یه سری از طرحهای خودمون اومده بود در تیم رقیب من خودم دیدمش، و برای همین من وقتی که در ارزیابی میرم یاد گرفتم که هرگز اون هسته نوآوری رو نشون نمیدم، اصلا مطرحش نمی کنم. پس شما کسی باید باشید که بیاید در شرایط عدم قطعیت برای خودتون اون قابلیت هایی رو که میتونید افزایش بدید افزایش بدید، و با خودتونم دو تا چهار تا کنید، واقعی باشید. همینطوری خودتون رو مثل بادکنک باد نکنید، من فناورم، من بزرگم، من این
درسته.
این خیلی شرطه در کلا اجرای فناوری و توسعه بازار که واقع نگر باشید. و وقتی که یک طرح نوآورانه رو دارید معرفی میکنید، ده ها طرح نوآورانه پشتوانه این نوآوری رو شما باید داشته باشید.
درست.
که طرح اول که زده میشه شما از طرح دو رو ران میکنید یا میارید بالا، یا طرح سه یا طرح چهار، همینجوری. پس بنابراین نگاه به آینده، یادگیری از آینده اجرا در حال، این باعث میشه که شما خودتون شنیدید که بالفرض مثال کشورهای توسعه یافته یک فناوری رو 50 سال پیش مثلا بهش دست پیدا کردن، الان وارد بازارش میکنن. نمیتونسته 50 سال پیش، چرا؟ ولی این اومده از همون محصول فناوری معمولیاش تونسته اینو در اصطلاح کارآفرینی بدوشه، پولشو در بیاره، این گاوه که میتونسته حسابی شیر بده، و وقتی دیگه کامل تخلیه شد دیگه میده کشتارگاه. درسته؟
درست.
ولی ما توی ایران به محض اینکه بچه‌ها میان به یه نوآوری میرسن، سریع ازشون میپرسیم شما صادرات داشتید؟ اصلا این حرف اشتباهیه. هنوز اینا در واحد بازار نیچ مارکت خودشون که بازار کوچیکه وارد نشدن، چطوری میتونن برن وارد صادرات بشن؟ پس آن چیزی که ما الان نیاز داریم و شفاف اعلام میکنیم اینه که یک، دستگاه های اجرایی ایران از وزارت ها به پایین تفکر نوآوری داشته باشن و باید آموزش نوآوری ببینن. من خودم الان عضو کمیته پژوهش نوآوری و فناوری یکی از استان های ایران هستم که چند کمیته هستن که وابسته هستن به سازمان برنامه بودجه کشور. اینا کارشون چیه؟ یک بخشی کارآفرینیه، یک بخشی نوآوریه. اونجا ما درخواست کردیم که دستگاه اجرایی باید خودشون هم آموزش نوآوری ببینن که طرز برخورد با فناورها رو بدونن، الزامات قانونی، قانون کسب و کار، پنجره واحد فرصت، همه اینها باید در این راستا شکل بگیره. شکل گرفته. ما الان قانون جهش دانش بنیانی نوشتیم، بهبود کسب و کار رو نوشتیم، حتی متمم ها رو زدیم، بازنگری شده. در اجرا میبینیم اصلا اون دستگاه اجرایی حاضر به همکاری نمیشه و خودش ممانعت رو ایجاد میکنه. یه نشونه‌ای که باز براتون بگم، چند وقت پیش باز از یکی از وزارت‌ها به من زنگ زدن که یه مقدار ارز می‌خوایم به شما بدیم. من خیلی توکل واردات ندارم، من واردات رو سر جای خودش خوب میدونم، چون اقتصاد هم ورودی نیاز داره هم خروجی، یعنی یه فراینده. هرچه من به اون مسئول میگفتم که ما خودمون صادر کننده ایم، برای چی عرض بگیریم همین محصول رو بیاریم، اصلا قبول نمی کرد. میگفت که باید واردات بشه. خب این چه تفکریه که شمایی که ما بهش میگیم که مسئول باشید الان در قبال من فناور، به جای اینکه بیاید بازارهای نمایشگاهی بیرون رو برای من مشخص کنید، به جای اینکه من کارآفرین رو با چند کشور ارتباطات بین المللی، منو همراه تیم امور خارجه ببرید این کشور اون کشور، که علاوه بر این که روابط سیاسی شکل میگیره، روابط فناوری و اقتصادی شکل بگیره، او این جهش رو ایجاد میکنه. و
این که یه مبلغ رو در اختیار حالا اون فعاله با قرار بدید، بگید برو حالا با این عرض وارد
اصلا این اصلا تأمین منابع مالی برای کارآفرینان در الزام 5 و 6ه. اصلا این بحرانی که میگن حالا پول نداریم و سرمایه نداریم، ما خود ما تامین مالیمون رو از صفر صفر صفر، ولی ما طرح پشتیبان طراحی کردیم. تا امروز ما هیچ یک از تامین مالی که خود معاونت میداده برای طرحا اصلا هیچ کدوم، حتی من جوایز نقدیم هم نگرفتم. چرا؟ چون معتقد بودم اگر این وابستگی شکل بگیره، ما تا امروز حتی یک قرون وام نگرفتیم. همه بچه‌ای هم که در تیم ما کار میکردن بچه های به شدت جوانی، همین امروز که ماهواره پرتاب شد میانگین سنی طراح ها رو اعلام کردن 26 سال. پس به این باور کشور ما باید برسه که فناوران ما در اون سطحی که باید طراحی و نوآوری و تفکر و مهارت رو کار کنن رسیدن. درست. اون جایی که عقبه دستگاه اجرایی و دولت عزیز باید همراه بشه و خودش رو تغییر بده، اون وقت هیچ تحریمی نمیتونه جلوی ما بایسته.
درود به شما. شما هم محمد حسین اگه نکته ای داری حلوش یک دقیقه در اختیارتونه تا بعد یه جنبندی هم داشته باشین که انشالله کارو بسید.
شما با توجه به این که محصولتون مصرفی کشاورزاست، شما هم این فروش فصلی رو دارید یا فروش مقطعی رو؟
فروش فصلی مربوط به زمانایی بود که تمرکز کشاورزی سنتی بود، ولی در کشاورزی فناوری پیشرفته الان اونقدر تغییر کرده که ما حتی قبلا فکر میکردم محصولات به فصل سبزی و صیفی، گلهای زینتی بره گلخونه، الان ما تغییر دادیم. گلخانه های، یعنی در همون صحبت های قبلی شما هم بود که این فصلی ها رو چیکار کنیم، روش های جایگزین باید استفاده شه. الان باغ ها رو هم ما وارد گلخانه کردیم، یا تو اون زمان های فصلی ما از استانهایی که چون ایران 4 فصله تمرکز میره در یه استان دیگه‌ای که الان داره فصل کشاورزی پیشرفته شه، یا در کشوری میره که الان فصل کشاورزی پیشرفته شه. پس ما هم در ورود که بازارهامونو داشتیم سنتی پیدا میکردیم به این محدودیت رسیدیم، ولی الان ما زمستون امسال حتی از تابستون امسال خود ما رشد بیشتری داشتیم. چرا؟ چون طرحهای جایگزین اومدیم، آموزش ها رو الان آوردیم. این که بلفرض همیشه توی ایران باب بود که محصولاتی که مربوط خود کشور ایرانه، الان نوآوری های محصولات بلفرض گرمسیری اومده که از کشورهای منطقه یا از سراسر دنیا الان دیگه بعضی از بذرهاشون گونه هاشون داره میرسه. یعنی شما سیب زمینی رو با انواع رنگ ها دیگه دارید، گوجه انواع رنگ ها، و بازاری که این نوع فناوری ها الان ایجاد کرده، یا مثلا بازار بری ها یا اینها ایجاد کرده، بازارهای فصلی رو حذف کرده و رفتیم به سمت بازارهای پیشرفته. البته توی این همچنان شروع کار کشور ایران هست، شاید شرکت ما این مسئله رو نداشته باشه، شرکت های دیگه یا سازمان های دیگه یا کشاورزهای دیگه داشته باشن، اما خودشون متوجه شدن که اگر بخوان به بقا فکر کنن باید روش هاشون رو تغییر بدن و در حال تغییر هستن. اما توی همین جایی که ما گلخونه زدیم داریم کار میکنیم، از مسئول اداره گاز انتظار نداریم که گاز یک روستا رو همین الان در قهدریجان اصفهان حدود نزدیک یه هفته است قطع کرده و تمام فلفل دلمه ما یخ زده. هرچی ما روش ها رو بخوایم اجرا کنیم، خب این اتفاق نمیفته. شما به این میگی تولید فصلی، یا بهش میگی چه نوع تولیدی؟ تولیدی که عدم قطعیت آگاهانه ایجاد شده، یا برای عدم پرداخت گاز، یا برای عدم یا توسعه گلخانه هاشون، یا به هر دلیلی که گاز بیشتر مصرف کردن. کشور که کم نیورده که، اینها هم که همه در بیس صادرات بودن، برای چی باید جلوشون گرفته بشه؟ پس بنابراین ما نیاز به واقع نگری داریم و حمایت های ویژه فناورانه با محوریت ایران و اون چیزی که ایران رو تغییر میده. این رو من وام میگیرم از صحبت های آقای دکتر ستاری، معاونت علمی فناوری اسبق، که اگر کشور بخواد توسعه پیدا کنه، توسعه مبتنی بر فناوری یا اقتصاد نیست، توسعه فرهنگی میاد همه اینها رو در بر میگیره. و ما الان واقعا به توسعه فرهنگی هم مسئولین رو داریم هم مردم رو.
درود به شما. من فقط این نکته رو بگم، لابلای صحبت‌های خانم برادران هم به شکلی اشاره شد، خب حتما همه دوستان شنیدن، امروز هفتمه دی ماه 3 تا ماهواره ایرانی، یعنی ظفر 2، پایا و کوثر 1.5 که در واقع نسخه دوم کوثر بود، بعد از ظهر در واقع امروز از پایگاه وستوچنی در روسیه به فضا پرتاب شدن. یه اتفاق بزرگ بود. توی برنامه‌های قبلی همین شبکه هم ما با دستندرکاران این مجموعه صحبت کردیم، عزیزانی که یه جمع جوان در کنار هم جمع شدن و نکته‌ای که خانم برادران اشاره کردن درستم هست، 26 سال میانگین سنیشونه و این نشون میده که واقعا ایده ها و نگاه‌های متفاوتی که میتونه جنبه عملی پیدا بکنه در کشور ما به شکل قابل توجهی وجود داره. فقط کافیه بهشون بها داده بشه، بهشون فرصت داده بشه و اونها رو از هر گونه مانع دور بکنیم، اجازه بدیم که راهشون رو خودشون پیدا بکنن و به این خوبی هم مسیرشون رو حتی تا فضا پیدا میکنن. حتما در برنامه فردا شب به شکل ویژه و خاص به این قضیه خواهیم پرداخت که امیدوارم برنامه فردا شب رو هم حتما پیگیری بفرمایید. خانم برادران کمتر از 30 ثانیه فرصت برای جمع‌بندی خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من تشکر می‌کنم از مسئولین استان چهارمحال و بختیاری، بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری، پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری که خیلی همراه ما شد، سازمان سمت و سازمان حفظ محیط زیست اون استان همراهی‌های ویژه‌ای کردن تا ما بتونیم در یه استان کمتر برخوردار تولیدی رو انجام بدیم که شاید فخر ایران باشه و فخر دنیا باشه که برای اولین بار در دنیا این نوع محصولات رو داریم ارائه میکنیم.
زنده باشید. خیلی متشکر، موجب افتخار بود هم کلامی با شما. براتون آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از محمد حسین خلیلی عزیز. محمد حسین، اگه نکته‌ای هست صحبت پایانی.
ممنونم، شب همگی بخیر باشه.
زنده باشید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال.ir مراجعه نمایید.